آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
عصرتون بخیر باشه. برنامه پرسمان خانواده رو از رادیو معارف شنیدید و ما از پخش این رسانه دینی در خدمت شما بزرگواران هستیم. تا ساعت 22 برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد در این نوبت کاری. دوستان، با توجه به حوادث اخیر قرار تجمع بزرگ مردمی برای محکومیت اقدامات تروریستی در روز دوشنبه 22 دی ماه به همراه تشییع پیکر شهدای حوادث اخیر در سراسر کشور برگزار بشه. شروع این مراسم در تهران از ساعت 14 در میدان انقلاب. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از آحاد ملت یکپارچه ایران دعوت کرده تا در این تجمع بزرگ مردمی حاضر بشن. در این اطلاعیه اومده اتفاقات تلخ تروریستی شب‌های گذشته در تهران و برخی مناطق کشور به وضوح نشان داد که نبرد آشکار آمریکا و صهیونیسم جهانی علیه ملت ایران وارد مرحله خطیر جدیدی شده و بعد از انسجام اجتماعی بی‌نظیر ملت ایران در جنگ 12 روزه دشمن مستکبر و صهیونیستی، طراحی حمله به قلمروی ایران بزرگ و ملت عزیز ایران را از مرحله نظامی به مرحله عملیات تروریستی، اغتشاش، آشوب و تخریب اموال مردم، اماکن مقدس و توهین به مقدسات تغییر داده است و عملیات تروریستی اغتشاشگران و آشوبگران خشونت طلب با حمایت آشکار قاتل ملت ایران ترامپ جنایتکار و دستیار وحشی او نتانیاهو فضای امن روانی و اجتماعی مردم را هدف قرار داد. بله دوستان، همه با هم در این تجمع بزرگ مردمی و تشییع شهدای حوادث اخیر شرکت می‌کنیم به امید بازگشت آرامش به ایران عزیزمون، ایران جان.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ای راهیان جاده های روشن عشق، ای قله های سر به زیر میهن عشق.
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی،
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی، آسیب سر تا اوج ایمان برگشودی. سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم هر در احتزازی، سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم هم در احتزازی.
سایبانی دارم که سرنگ است و به آن میبالم، سبز چون فصل قناری و دل هر عاشق، سرخ چون غیرت مردان نجیب و سفیدی که تبارش نور است از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم
ایران است. جانم فدای وطن دوست داشتنیم ایران. درود به شما ملتی که انشالله فردا ساعت 14 در اماکن مختلف در شهرهای مختلف حاضر خواهید شد. تهران ساعت 14 میدان انقلاب انشاءالله. بریم سراغ برنامه بعدی. سروش آسمانی رو بشنوید. نکات تفسیری آیه 77 سوره مبارکه یونس با بیان آیت الله سید احمد خاتمی.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره‌های روشنایی، آیه‌هایی از هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال موسی اتقولون للحق لما جاءکم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. آیه 77 و 78 سوره یونس هست. در آیه 77 سخن این بود که جناب موسی به فرعونیان گفت چرا تهمت سحر را به اعجاز میزنید؟ اعجاز یک مقوله هست، سحر مقوله دیگر. تفاوت‌های سحر و اعجاز رو در جلسه قبل چند تاشو محضرتون گفتیم. چند تا شد؟ 7 تا از تفاوت‌های سحر با اعجاز رو محضرتون ذکر کردیم. 8. سحر محدود به کارهای خاص است و در چارچوبه های خاص. از دست ساحر هر کاری ساخته نیست، اما آن کس که معجزه می آورد و دعوای نبوت دارد کارش محدود به چیزهای خاصی نیست. حضرت عیسی هم مرده را زنده می کند به اذن الله، هم بیماری های غیر قابل علاج را شفا می دهد به اذن الله. حضرت موسی هم عصا دارد که اژدها می شود و هم ید بیضا دارد و هم اعجازهای دیگری که در سوره اعراف محضر شما گفتیم. اما ساحران یک رشته یا دو رشته ای رو تمرین کردند و فقط در اون عرصه می توانند میدانداری کنند. دلیلش هم روشنه، انبیا وصل به قادر علل اطلاقند که ذات مقدس ربوبی هست. این وضعیت انبیا هست. اما ساحران چنین وضعیتی رو ندارند، بر این اساس است که اونها انبیا هر کاری را که خدا صلاح بداند، پرانتز بنویسید، اعجاز نه به دلخواه انبیا هست نه به دلخواه مردم. اعجاز ذات مقدس ربوبی آنچه را که مصلحت بداند در اون عرصه جلوه نمایی می کند برای انبیا. 8. اعجاز حقیقت است، اما سحر معمولا واقع نمایی است و لیس به واقع. سوره طه آیه 66 رو بیارید. سوره طه آیه 66 می‌فرماید که قالو یا موسی، از آیه 65 می‌خوانیم، قالو یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. جناب موسی، اول ما کارامون رو عرضه کنیم یا اول شما کارتون رو عرضه میکنید؟ قال بل القو فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. ریسمان ها و عصاهای خودشون رو انداختند، در خیال ها چنین وانمود کردند که اینها حرکت میکنه، در حالی که چنین نبود. یعنی در واقع تسعا نبود، در نگاهشون کاری کردند که تسعا می دیدند. اما عصای جناب موسی به راستی اژدها شد، اژدهایی که خود حضرت موسی ترسید. لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اژدها اژدهای واقعی و بسیار محیب بود. تمام بافته های اونها رو از بین برد. این تفاوت دیگر بین سحر و معجزه است. 9. آن که سحر مدیون تعلیم و آموزشه، ساحران باید آموزش ببینند، پیش استاد خودشان آموزش فنی، آموزش کلاسیک، همه جورش رو باید آموزش ببینند تا بتوانند قدرت نمایی کنند. اما اعجاز انبیا هیچ ربطی به آموزش نداره، فقط دعا میکنند، درخواست میکنند از خداوند که برای هدایت اونها خداوند این قدرت رو در دعای اونها قرار بده. این تفاوت چندم نهم بود دهم بود. تلک عشرتون کاملتون، من تو کتاب ها معمولا به 4-5 فرق برخورده بودم، ما رسیدیم به حدود 10 فرق. بنابراین عرض می کنم که جناب موسی، قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحر. پیامی که از این آیه می توانیم بگیریم، عنایت کنید، این است که در هر صورت پیام آوران الهی متهم می شدند. این که انسان توقع داشته باشه وارد عرصه دفاع از دین بشود و هیچ آسیبی نبیند، این چیزی است که در مورد هیچ پیغمبری نشد. در لسنه سفینت بهار هست که جناب موسی از خداوند درخواست کرد یا رب احبس انی السنت بنی آدم، خدایا یه کاری کن که اینقدر بدگویی نکنن از من. احبس انی السنت بنی آدم. خداوند در پاسخ موسی فرمود هازا شیء ما فعلتهو به نفس. این درخواستی که تو داری در مورد من خدا، من انجام ندادم. پشت سر من خدا تعبیر درستی نیست، به من خدا بد میگن. میخواهی به فرستاده من که جناب موسی هستی بد نگن. پس بنابراین کأنهو تهمتها بد و بیراها از سوی دشمنان لازمه انجام رسالت هاست. کسانی که رهرو راه انبیا هستند نباید ذره ای هراس در این عرصه به خودشون راه بدن. نکته دوم هم این است که تهمتی به انبیا می زدند که زمینه قبول داشته باشه. تهمتی که زمینه قبول نداشته نمی زدند و زمینه سازی هم می کردند. عصر حضرت موسی عصر بازار گرم جادو و جادوگری بوده. جالب اینجاست که خودشون مفروض گرفتند که جادوگران آدمای درستی نیستند، آدمای ارزشی نیستند. و الا اینو نمی گفتن. اگر جادوگرها آدمای ارزشی بودند، تهمت سحر رو نمی زدند. مردم می گفتن خوب جادوگر جادوگر باشه. مردم اینو نمی گفتن. در نگاه مردم جادو و جادوگران ارزش و ارزشی نبودند، لذا اونها رو متهم می کردند به سحر و جادوگر. منتها یعنی بر این اساس باید توجه کنیم، در این عرصه ها باید تبیین بشه تهمت هایی که یه جوری. مثال بزنم، این که میگویند ولایت فقیه استبداد است، میگفتند تا دیروز استبداد تاج بود، حالا استبداد امامه است. ببینید این تهمت تهمتی است که برای نااهلها زمینه داره. امام پاسخ داد که ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است. ولایت فقیه آمده است تا دیکتاتوری نباشد. به این میگن تبیین. به کار حضرت موسی گفتن سحر، جناب موسی عصا رو انداخت، اژدها شد. این تبیین این بود که این فرستاده خداست، او فرستاده خداست و این کرده او از مقوله سحر نیست، از مقوله اعجاز محسوب می شود. این دو پیامی که از این آیه می گیریم. بریم سراغ آیه 78. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا و تکون لکم الکبریاء فی الارض و ما نحن لکما بمؤمنین. گفتند یعنی فرعونیان، آمده اید شما دوتا برادر تا ما رو بگردانید از آنچه پدرانمون بران بودند و شما مسلط بشید بر ما. و ما نحن لکما بمؤمنین، ما ایمان بیار به شما دو برادر نیستیم. لب این دو اتهام این است: یک، شما براندازید، میخواهید نظام فرعونی را براندازید. لتلفتنا اما وجدنا علیه آبانا. دو، شما میخواهید شاه بشید. کبریا به معنای سلطنته، میخواهید مسلط بشید و مردم را تحت فرمان خودتون قرار بدید. یعنی علاوه بر تهمت سحر به این تهمتها هم رو آورد. ما دو واژه داریم در این آیه، ابتدا این دو واژه ها رو معنا کنیم. واژه اول لتلفتنا، واژه دوم واژه کبریا هست. واژه لتلفتنا از ریشه لفت یلفتو هست. در اصل لغت کلمتون واحدتون تدل علی اللی و صرف شیء عن جهته. این واژه دلالت بر برگرداندن چیزی از اون جهتی که باید باشد اطلاق میشه. امرأة لفوت به کدوم زن لفوت گفته میشه؟ زنی که شوهر کرده و از شوهر قبلش فرزندی دارد، به او میگن لفوت. چرا؟ چون حداقل نیمی از وقتش از شوهر منصرفه، به فکر این بچه ایست که با خودش به خانه شوهر آورده. اون وقت واژه لفت و فتل همانند همان، لفته و فتله و متاوعه این دو هم همانند همه، انفتال و التفات، انفتال و التفات یعنی چیزی را میگردانند، اون چیز گردیدن رو میپذیرد، این میشه التفات و میشه انفتال. لتلفتنا یعنی میخوای ما رو برگردانی از روش پیشینیان که در نگاه اونها روشی حق محسوب میشه. عرض میکنم که و اما واژه کبریا از ریشه کبره، کبرم یعنی خود برتربینی. کبریا به معنای بالاترین خود برتربینی، بالاترین خود برتربینی که این فقط مال خداست، غیر خدا هیچ کس نمیتواند خود را برتر بداند. و له الکبریاء فی السماوات والارض، سوره جاسیه آیه 37. لذا در یک حدیث قدسی داریم الکبریاء ردایی، کبریا ردای منه، بزرگی فقط شایسته منه، والعظمت و ازاری، بزرگی لباسی است که من باید بپوشم. فمن نازعنی فی واحد منهما قسم تو، هر کی بیاد با کبریاء الهی در تعارض قرار بگیره، با عظمت الهی در تعارض قرار بگیره، او را می شکنم. قسم به معنای شکستنه. و تکون لکم الکبریاء یعنی شما میخواهید نفرات شماره اول این کشور باشید. جالب این است اون صفتی که فرعون به اون صفت عجین شده بود، اون را به عنوان تهمت برای جناب موسی و هارون ذکر. اون صفت کدام است؟ انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا، این کبریا بود. همین را به عنوان اتهام برای جناب موسی و جناب هارون نقل کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.